اوقاتتون به خیر باشه. ممنون از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. هر برنامه‌ای که برای آینده کشور نوشته میشه مسیر حرکت و پیشرفت رو مشخص میکنه. اگر شما هم به تحلیل اهداف و سیاست‌ها و مسیرهای رشد اقتصادی علاقه‌مندین، این برنامه مخصوص شماست. از دستش ندین. برنامه هفتم رو بشنوید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم با حضور کارشناسان، صاحب نظران، مسئولین به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم. برنامه‌ای که به عنوان قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون از سال 1403 تا 1407 قرار هست در کشور ما اجرا بشه و مبنای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باشه. برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525. نظر و دیدگاهتون رو حتما به ما بگید. در برنامه امروز، برنامه هفتم، به موضوع فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم. هرچند این موضوع پیشتر هم در برنامه هفتم راجبش صحبت شده بود، اما جا داره که بعد از گذشت بیش از 1 سال از اجرای برنامه هفتم پیشرفت در کشورمون نگاهی مجدد داشته باشیم به فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت و آنچه که نیازمند توجه بیشتر هست. شاید اصلاحاتی مورد نظر سیاستگزاران و مجریان باشه که حتما راجع به اون صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید با برنامه هفتم با موضوع فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت. دعوت میکنم بخشی رو جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم با هم بشنویم.
برنامه هفتم از مهمترین برنامه‌های 5 ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور دستیابی به اهداف کلان کشور تدوین شده است. این برنامه پس از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور با هدف رفع کاستی‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده تدوین می‌گردد. یکی از محورهای اساسی برنامه هفتم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با بررسی مواد قانون برنامه 5 ساله هفتم می توان 1315 حکم احصا کرد. برنامه هفتم، برنامه 5 ساله پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1407 اجرا خواهد شد. این برنامه شامل 22 فصل و 7 بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می شود. قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله هفتم تنظیم شده، هفتمین قانون برنامه است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در سالهای آتی و تا هنگام پایان اعتبار آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به خصوص تدوین لوایح بودجه سنواتی مبنای عمل خواهد بود. این لایحه 8 خرداد 1402 در دولت 13 تصویب و در 28 خرداد 1402 توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.
همینک همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. خانم دکتر جعفری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه هفتم.
درود و مهر خدمت مخاطبان عزیز، خیلی ممنون از دعوت شما، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. خانم دکتر جعفری، باید بگیم حدوداً یک سال از اجرای برنامه هفتم پیشرفت میگذره و بد نیست که نگاهی داشته باشیم به فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت بعد از این یک سال و بیشتر برنامه هفتم پیشرفت رو به حضور حضرت علی و سایر کارشناسان مورد واکاوی قرار بدیم. مقدمه برنامه امروز از زبان شما بشنویم. آنچه که میتونیم در مجموعه تاریخچه و ویژگی های برنامه هفتم پیشرفت از زبان حضرت علی بشنویم.
بله. خب با نام و یاد خدا شروع میکنم. برنامه هفتم، خب بعد از 6 تا برنامه که در کشور تدوین شد در دستور کار قرار گرفت. این که اصلا نظام برنامه ریزی توی ایران تقریبا برمیگرده به پایان جنگ جهانی اول، یعنی حدود یک قرن پیش برمیگرده نظام برنامه ریزی توی ایران. و سازمان برنامه از سال 1327 که کارشو شروع میکنه و هدف اصلیش در واقع در ابتدا برنامه‌های عمرانی بوده، از سال 1330 در واقع متولی برنامه و بودجه کشور میشه و یک سری فعالیت‌های مهمی رو تو این زمینه انجام میده تا اینکه ما به 1351 میرسیم که 1351 قانون در واقع برنامه و بودجه در کشور تصویب میشه و به واسطه اون قانون هست که سازمان برنامه بودجه تشکیل میشه و حالا سازمان برنامه بودجه به عنوان نماینده دولت میشه تو فرایند تدوین و تصویب و اجرای تمام برنامه های توسعه کشور و این میشه که در واقع کار از اینجا استارت میخوره و برنامه های توسعه شروع میشه. برنامه های توسعه 6 تا برنامه ما قبل از انقلاب داشتیم و بعد 6 تا برنامه بعد از انقلاب و رسیدیم به برنامه هفتم. برنامه هفتم شروعش از مهر 99 در واقع سال 1199 شروع میشه. استارت برنامه هفتم، من اینو لازم میدونم بگم، به دلیل اینکه استارت برنامه هفتم استارتی بوده که در قالب یک سری طرح‌های مطالعاتی، 29 تا طرح مطالعاتی در تمام دنیا انجام شد و در اون طرح‌ها به این نتیجه رسید سازمان برنامه بودجه که روش‌های جامعه محوری دیگه تو کشور ما جواب نمیدن. کشور ما کشوریه که یک سری مسائل عمده کلیدی داره که اگر این مسائل حل بشن، بقیه مسائل مثل یه ریلیه که همراه خودش بقیه مسائل رو حل میکنه میبره. و بنابراین روش اصطلاحاً یه روش علمیه، روش کورپلنی یا مسئله محوری رو پیشنهاد کرد سازمان برنامه. هنوز بحث لایحه‌ای نبود، هنوز اینکه لایحه بخواد تولید بشه تبدیل بشه به قانون اینا نبود. میخوام بگم که یه فلشبک بزنم به 1399 و اون مسئله مهمایی که سازمان برنامه گفت رو خدمت شما. آره اون مسئله مهم،
یعنی قرار بود ما کلن در فرایند تهیه یا لایحه برنامه 5 ساله هفتم شاهد یک تغییر نگرش باشیم.
بله دقیقا درسته، از جامعه محوری به برنامه محوری و حصه های کلیدی رو بشناسیم و اونا رو حل کنیم.
بله.
اونایی رو که تشخیص داد سازمان، هنوز میگم وارد لایحه نشده بود، این موارد بود که میخوام بدونید که چقدر نزدیکه به موضوعات امروز. موضوع اولش ثبات اقتصادی بود که تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی رو شامل میشد. موضوع دومش اصلاح ساختاری بودجه بود. من به ترتیب میخونم: اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، انرژی، معدن، مسکن، ترانزیت و اقتصاد دریا. و موضوع بعدی که یعنی در واقع فصل بعدیش بحران ها بود که دو تا بحران رو مطرح کرد: امنیت غذایی و صندوق‌های بازنشستگی، به اضافه چند تا طرح ملی که بررسی کرده بود و پیشنهاد داد که اینها در واقع انجام بشه. منتها خب بالاخره باید روند تدوین برنامه به این شکلی که باید از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی بیرون بیاد.
بله.
خب پیشنهاد سازمان رفت به عنوان یک رأی بود، بقیه هم خب پیشنهادهای اومد، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام اون سیاست‌های کلی رو در قالب 26 مورد در سال 1400 شهریور 1400 ارائه کردن و بعد از اینجا دیگه نقطه تدوین شروع لایحه میخوره و بعدم حالا تدوین قانون.
چقدر فاصله بود بین آنچه که سازمان برنامه بودجه ارائه داد و آنچه که
بله
نقطه شروع تدوین برنامه هفتم شد؟
اولا که خدمت شما بگم از مرحله‌ای که اون کلید خورد شروع کار تا مرحله‌ای که تدوین شد از 99 بود تا در واقع 1403، چون 4/3/1403 ابلاغ ریاست جمهوری، تو این مرحله بازه تولید محتوا بود. 27 بار ادیت خورد این برنامه و اصلا یه چیز عجیبی بود که بله ویرایشی که شد و رفت و برگشته شد انقدر زیاد بود که اصلا خیلی عجیب بود، چون اصلا اینطوری قبلا نبود. خب مراحل اینطوری بود که باید در واقع لایحه از دولت میرفت، در واقع یک بار دوباره دولت عوض شد، دولت بعدی اومد تو این فاصله، بعد میرفت مجلس شورای نگهبان، بعد مجمع تشخیص مصلحت و بعد هم میرفت مجلس کمیسیون تلفیقش بود و بعد خود صحن که رأی میدادن و در نهایت همه اینا. میخوام بگم تو این فرآیند 26 یا 27 بار ویرایش انجام شد. یک در واقع مسئله‌ای که حالا ما بررسی کردیم و به زودی هم چاپ میشه، در نهایت اون چیزی که در لایحه دولت بود و الان در قانون وجود داره 25% و 75% موارد الحاقی در مجلس هستش که به هر حال تبدیل به قانون
که
شده.
خیلی عملا خیلی فاصله میفته بین آنچه که دولت عنوان میکنه برای برنامه و آنچه که مصوب میشه، و حتما در ادامه بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم که چرا اصلا این اتفاق افتاد و اون نگرشی که شما اشاره کردین که قرار بود حاکم بشه در برنامه هفتم پیشرفت ما شاهدش نبودیم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیوی اقتصاد و در برنامه امروز ما با همراهی خانم دکتر شیرین جعفری معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم و همینک دعوت میکنم بخشی رو بشنویم با همراهی جناب آقای مهندس سید شاهرخ نوری، کارشناس اقتصاد و پژوهشگر مالی.
همونطور که مستطر هستید، فصل اول برنامه هفتم پیشرفت که در خصوص بحث رشد اقتصادی هست و حالا اون رو به عنوان شاکلی اصلی و اساس مسئله اقتصاد کلان کشور در نظر گرفته، برای اینکه محقق بشه این موضوع و برای اینکه بتونه بسنجه این اصطلاحاً بخش رو به عنوان یک فصل اساسی، اومده یک سری سنجه های عملکردی رو قانونگذار برای سنجش عملکرد دستگاه های اجرایی و دستگاه های متولی در نظر گرفته. من اینجا میخوام که در واقع چند آمار رو خدمت شما به استناد مرکز آمار ایران و برآوردهای مرکز آزادشوی مجلس خدمتون عرض بکنم. بر اساس اهداف کمی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی و عملکرد سال 1403 و 6 ماه اول 1404، در خصوص سنجه عملکردی رشد اقتصادی، متوسط رشد سالانه هدف برنامه 7.8% در نظر گرفته شده که خب این در واقع در سال 1403 این میزان رشد 3.1% بوده و برآورد عملکرد 6 ماه نخست 1404 امسال و برآورد عملکرد 6 ماه نخست 1404 -0.3 بوده، که البته این نکته رو من لازم میدونم خدمت شنوندگان عرض بکنم، باز به استناد مرکز آمار ما میزان رشدمون در تابستان چیزی در حدود 0.3% بوده، در بهار 1404 -0.2 بوده که حالا تجمیع اون و 6 ماه نخست اون شده -0.3%. اما این نکته رو هم مد نظر داشته باشیم که ما با توجه به اینکه رشد اقتصادمون در سال 1403 3.1% بوده، اعداد بالاتر از این رو هم در اون در واقع دو سه سال اخیر داشتیم که پیک اون رو میتونیم اصطلاحا 5.5 یا 5.5% پاییز 1404 در نظر بگیریم. البته که این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که برای محقق شدن این رشد اقتصادی، قانونگذار حالا بخش های مختلفی رو در نظر گرفته، من جمله رشد بهره وری کل، رشد تعداد شاغلین، رشد بخش نفت و بخش های دیگری که در واقع توی برنامه هفتم پیشرفت به عنوان سنجه عملکردی در نظر گرفته شده.
بخشی رو که با هم شنیدیم با همراهی جناب آقای مهندس سید شاهرخ نوری در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم بود که از زبان ایشون شنیدیم. ایشون کارشناس اقتصاد و پژوهشگر مالی است. خانم دکتر جعفری، اشاره کردید به اینکه قرار بود طبق مطالعاتی که صورت گرفته بود ما تدوین برنامه رو از نظر ماهیتی تغییر بدیم و نگرشمون به سمتی بره که عملا برنامه خیلی قابل اجراتر باشه و توجه بیشتری داشته باشیم روی مسائل اساسی اقتصادی در کشورمون و مسائلی که میتونه اون نگاه راهبردی رو برای برنامه ایجاد بکنه و عناوین رو هم حضرت عالی فهمید. اما در نهایت آنچه که تصویب شد بسیار شباهت داره به برنامه‌های قبلی به لحاظ ماهیتی عرض می‌کنم و این دوباره علامت سوال‌هایی رو ایجاد کرده که آیا باز هم برنامه هفتم پیشرفت قابل اجرا خواهد بود؟ با چه درصدی این عملکرد رو ما میتونیم برای هفت برنامه هفتم پیشرفت داشته باشیم؟ خیلی ها معتقد هستن اگر برمیگشتیم به همون سال 1402-403 ای کاش همون نگرش دولت رو به عنوان برنامه پیاده سازی میکردیم و اجازه این تغییرات رو نمیدادیم. اما نظر حضرت هایی رو بشنم.
بله، ببینید ما الان کشورمون توی شرایطی هستش که خب بالاخره الان شرایط تحریم رو داریم، الان شرایط مکانیزم معاشره رو داریم، ما به لحاظ اعتبار باید اعتبار رو واقعا در جایی هزینه بشه که بالاترین بهره وری رو داشته باشه. یه وقت ممکنه شما کشورتون توی شرایط عادی باشه و بخواین اصلا برنامه های جامع داشته باشین، ریز تا ذیل همه موضوعات رو بیارین، اولویت بذارین و همه با اولویت یک باشن، ولی واقعا کشوری که تو این شرایطه همه احکام برنامه نمیتونن تو اولویت یک باشن. قاعدتا باید هر برنامه که تدوین میشه توی کشور اولویت بندی بشه.
بله.
و الان هم خدا رو شکر شورای عالی راهبری برنامه این دستور آقای دکتر عارف دادن که اولویت های برنامه هفتم باید در واقع اولویت سنجی بشه، یعنی اینکه ما بدونیم واقعا اولویت یکمون چیه. و به نظر میاد که خب اولویت یکی که در میاد، من برای اون موارد شما رو برای اون حسای کلیدی خوندم، اولویت یک واقعا همون 10-11 مورد اصلی هن که باید کشور اول اونا رو براش اعتبار بذاره. شما میدونید برنامه بدون اعتبار معنی نداره. برنامه‌ای که براش هزینه دیده نشه، پولی دیده نشه، قاعدتا یا اجرا نمیشه یا خوب اجرا نمیشه. ولی به هر حال الان اعتباری که توی دستگاه ها هست و اعتباری که دولت هر سال داره برای برنامه میذاره، ما هر سال داریم، یعنی این سال اول برنامه یه کتابی تولید کردیم که حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم، کتاب تطبیق برنامه و بودجه است. یعنی ما اومدیم برای اولین بار، تو هیچ کدوم از اون 6 برنامه قبلی نبوده، ما اولین بار سال گذشته و امسال دومین بار در لایحه 1405 اومدیم احکامی رو که اعتبار گذاشتیم، بودجه گذاشتیم برای سال بعد به تفکیک دستگاه‌ها و به تفکیک در واقع بخش‌ها، اونا رو وصل کردیم به احکام برنامه. یعنی الان مشخصه که هر دستگاهی و هر بخشی چقدر اعتبار میگیره و کدوم حکم برنامه رو در واقع باید بهش بپردازه و اجرا بکنه. ولی قاعدتا اونایی در اولویت قرار دارن که با توجه به شرایط کشور باید در واقع در اولویت یک باشن و باید اول در واقع اعتبار تو اون بخش ها هزینه بشه.
بسیار عالی. و حالا در فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت، به هر حال برنامه تدوین شد و در سال 1403 ابلاغ شد و از همون سال هم قرار شد که این برنامه اجرا بشه. در اجرا فرایند به چه صورتی بود خانم دکتر جعفری؟
من اجرا رو خدمتتون میگم، فقط یه تصویر کلی از برنامه هفتم شما داشته باشید. به خاطر عظمتش میخوام این عددا رو به شما بگم. خب برنامه هفتم 120 ماده داره و 2379 حکم داره. یعنی این 120 ماده شامل زیر مجموعه‌ای هستن، تبصره‌ای هستن، مواد ذیلی هستن که همه اینا رو شما بشکنید و در قالب یه جدول داشته باشین، 2379 حکم هست که برای این 2379 مشخص شده چه دستگاهی مسئولشه، چه بخشی کجاها نظارت باید بکنن، چه فعالیتایی رو باید انجام بدن. میخوام مقایسه کنم با برنامه ششم. ما در برنامه ششم 124 ماده داشتیم و فقط 966 تا حکم داشتیم. شما حجم حکم‌ها رو بین برنامه هفتم و برنامه ششم اگر ببینید، از طرفی ما 227 تا مقررات اجرایی توی برنامه داریم، شامل آیین‌نامه هست، دستورالعمل هست، سند هست، موارد اینچنینی، در حالی که در برنامه ششم ما صرفاً 89 تا مقررات اجرایی داشتیم. شما حالا ببینید این حجم و این باری که روی دوش دولت هست برای اینکه آیین‌نامه ها، میدونید خب هر کدومشون برای تولیدشون یه مسیر خیلی سخت و پیچیده‌ای دارن و اینکه این تعداد رو شما بتونید در سال، اکثرشون هم 3 ماهه و 6 ماهه و یا نهایت در سال اول برنامه بعد اینا تولید بشن، اینکه بتونید 227 مقررات اجرایی برای تولید میشده و حالا اینکه الان عمل کرده چی هست براتون میگم، و اینکه شورای عالی راهبری برنامه 22 مرداد 1403 با مسئولیت آقای دکتر عارف تشکیل شد. ما چنین شورایی رو توی برنامه‌های قبلی نداشتیم، بنابراین مسائل مهم، کلیدی، مسائلی که به چالش برمیخوره یا نه نیاز داره به تفکر بیشتر، نیاز داره به راهکار بیشتر، به شکل هفتگی، دبیرخونه‌ش هم توی سازمان برنامه بودجه است، به شکل هفتگی این شورا تشکیل میشه و مسائل در با حضور خود وزرا در واقع به طور مشخص در واقع بررسی میشه. بعد یکی دیگه از ویژگی‌های این برنامه اینه که، و بازم برنامه دیگه نداشت این موردو، اینه که این برنامه برای نظارتش توی احکام برنامه ناظرین تعریف شدن، ناظرین اجرایی و ناظرین مالی. اینه که شما دستگاه‌های اصلی کشور که شامل 36 تا دستگاه میشن از وزارتخونه‌ها و موارد اینچنینی، اینها هر کدومشون یک ناظر اجرایی دارن و یک ناظر مالی. ناظر اجرایی و ناظر مالی عمدتاً، یعنی در واقع توسط وزارت اقتصاد در واقع تعیین میشه و عمدتاً ذی‌حسابان هستن برای اینکه ببینن پول کجا و چه جوری هزینه میشه، و ناظر مالی 0 تا 100 موضوعات رو باید نظارت کنه و این ناظر مالی اتفاقاً از دل اون دستگاه نیست که بخواد در واقع این شعبه ایجاد بشه که مثلا چرا اینجوری باشه، که از بیرونه و یا میتونه از سازمان باشه یا از اساتید دانشگاه میتونن باشن یا موارد اینچنینی، که این ناظرهای اجرای برنامه هم در طول یک سال برنامه در واقع کارشون رو انجام دادن و گزارششون رو تولید کردن و به مجلس رفت.
و ناظرین اجرایی هم که از سازمان برنامه.
بله بله بله.
بسیار عالی. خانم دکتر جعفری فاصله بگیریم و در ادامه گفتگومون رو با حضرت عالی ادامه بدیم. پس فرایند تهیه برنامه هفتم رو از زبان حضرت عالی شنیدیم و ویژگی های برنامه هفتم یا تفاوت های برنامه هفتم با برنامه های گذشته، به خصوص برنامه ششم که در کشور ما به پایان رسید و برنامه هفتم باید بگیم که امروز پیش روی ماست. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
ما در برنامه امروز همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، و به موضوع فرایند تهیه برنامه هفتم پیشرفت میپردازیم. موضوعی که بعد از یک سال باید بگیم بیشتر میتونه به ما اطلاعات و آگاهی لازم رو در رابطه با برنامه هفتم پیشرفت بده. خانم دکتر جعفری بریم سراغ اجرا ببینیم که چه اتفاقی افتاد در یک سالی که از برنامه هفتم پیشرفت گذشت.
بله، من خدمتتون بگم که توی قانون ماده 118 همین قانون برنامه تفسیر دوش، شورای عالی راهبری برنامه رو که عرض کردم که با مدیریت آقای دکتر عارف تشکیل میشه، مکلف کرده که در شهریور هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون رو مشتمل بر اسناد پشتیبان مالی و بودجه رو به تفکیک دستگاه اجرایی و فصول برنامه به صورت کمی و با سنجه‌های در واقع مقایسه‌ای به مجلس تقدیم بکنه.
بله.
که این اتفاق حالا در امسال، یعنی سال ما الان ورودمون به سال دوم برنامه است، برای سال اول برنامه این اتفاق در شهریور، انتهای آخر شهریور در واقع اتفاق افتاد و در نهایت 9 عنوان گزارش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. من عناوین گزارش ها رو خدمتتون میگم، برای اینکه این عنوان ها، این گزارش ها تولید شده و برای تقریبا علاوه بر مجلس برای تمام دستگاه ها و مراجع زیرسلا و حتی جای پژوهشی هم ارسال شده. این گزارش ها که در واقع عملکرد سال اول رو شامل میشن این موارد میشن: یک جلد گزارش ناظرین مالی هستش که به تفکیک دستگاه ها تولید شده، یک جلد گزارش ناظرین اجرایی هست که اون هم به تفکیک هر دستگاهی تولید شده، یک گزارش تهیه شده به اسم گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا در برنامه. در واقع خواستگاه تولید این گزارش نامه آقای